منبع ما در این ویدیو این کتابه. شاه اسماعیل اول، پادشاهی با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی. نوشته دکتر منوچهر پارسا دوست. دوستان سلام، به دیپ پادکست خوش اومدید. همه ما ایرانی ها از طریق کتاب ها و حتی رسانه ها تا حدودی درباره سلسله صفویه و قزلباشا اطلاعاتی داریم. اما اینکه قزلباشا از کجا میان، ریشه شون چیه و نقش قزلباش ها در قدرت گرفتن سلسله صفویه چی بود، موضوعاتی هستند که زیاد در موردشون صحبت نشده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این ویدیو به سراغ قزلباش ها و سلسله صفویه بریم. فلات مرکزی ایران جولانگاه فاتحان زیادی بود. مقدونیان، اعراب، ترک‌ها و مغول‌ها هر کدوم یکی بعد از دیگری در این سرزمین تاریخی دست به قدرت نمایی زدند. در اثر این تجاوزها نه تنها هویت و فرهنگ ایرانی از بین نرفت، بلکه بارها مثل ققنوس سر از خاکستر برآورد و درخشید. از قرن دهم میلادی با ورود اقوام ترک به درون فلات ایران، رفته رفته ایرانیان و ترک ها مشترکات فرهنگی و سنتی زیادی پیدا کردند. حمله مغول ها به ایران نه تنها زبان فارسی رو از بین نبرد، بلکه باعث شد زبان فارسی تا غرب آناتولی گسترش پیدا کنه. این اتفاق تأثیر زیادی بر ترکمن های آناتولی و بعدتر بر امپراتوری عثمانی گذاشت. اما چطور میشه با وجود این همه تاخت و تاز فرهنگ و سنت ایرانی همچنان پایدار میمونه؟ در این زمینه مفرخان غربی پاسخهای زیادی دارن. دلیل اصلیش برمیگرده به ایران باستان. تاریخ نگاران غربی اعتقاد دارن تمام اقوامی که در فلات ایران زندگی میکردن یک حس و عرق مشترکی نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران باستان داشتن. این هویت قدرتمند به قدری برای ایرانی ها مهم بود که مثلا وقتی مغولهای فاتح وارد ایران شدن، به جای اینکه فرهنگ مغولی بر ایران چیره بشه، داستان برعکس شد و این مغولها بودن که جذب فرهنگ ایرانی شدن. مثلا زمانی که حکومت ایلخانان مغول توسط هولاکو خان تأسیس شد، مرزهای ایران شباهت خیلی زیادی به مرزهای حکومتهای باستانی ایران داشت، یعنی چیزی که بهش ایران بزرگ یا ایران فرهنگی میگفتن. مغولا اومدن و یک چنین ایرانی رو داشتن زنده میکردن. همین مرزبندی که گفتیم در واقع زمینه ساز شکلگیری امپراتوری صفویه در سالهای بعد شد. ایلخانان مغول 80 سال بر ایران حکومت کردند و برخلاف امویان و عباسیان رفتار نرمتری نسبت به دین و مذهب و حتی فرهنگ ایران نشون دادند. همین قضیه باعث شد فرقه های عرفانی زیادی در ایران شکل بگیره. مردم هم از جنگ خسته شده بودند و هر چیزی بهشون آرامش میداد ازش استقبال میکردند. به همین دلیل فرقه های عرفانی خیلی زود رشد کردند. با رشد فرقه های عرفانی نام فردی به نام صفی الدین بر سر زبون ها افتاد، کسی که سلسله صفویه به احترام اسمش تأسیس شد. اسم صفویه از اسم شیخ صفی الدین گرفته شده، به طور کامل شیخ صفی الدین ابوالفتح اسحاق اردبیلی. اما این آقای صفی الدین کی بود که یک سلسله رو به اسمش نامگذاری کردن؟ بهتر یه مقدار با شخصیت صفی الدین آشنا بشیم. صفی الدین در سال 631 خورشیدی در روستای کلخوران اردبیل به دنیا اومد. خانوادش کشاورز بودن. پدر صفی الدین با وجود ثروتی که داشت زیاد اهل معاشرت نبود و بیشتر علاقه داشت که گوشه نشینی کنه. ریشه و اصالت جد پدری صفویان طبق گفته های محمد جواد مشکور و احمد کسروی و همچنین کتاب صفات الصفا و سایر منابع به شهری در کردستان عراق برمیگرده، شهری به نام سنجار. چیزی که مشخصه اینه که صفویان در ابتدای کار شیعه نبودن و پیرو به مذهب سنی شافعی بودن. از زمان نوه شیخ صفی الدین فردی به اسم علاءالدین، از اون زمان بود که خیلی از اعضای این طایفه به مذهب شیعه گرایش پیدا می کنن. صفی الدین برای ادامه تحصیلاتش از اردبیل به شیراز میره. سفری که در اون دوران سفر بسیار سختی بود. بسیاری از صوفیان برجسته ایران در اون سالها در شیراز زندگی می کردن و صفی الدین قصد داشت مرید این صوفیان برجسته بشه. گفته میشه صفی الدین در شیراز با شاعر پرآوازه یعنی سعدی شیرازی دیدار کرد و حتی سعدی یک جلد از اشعارش رو به صفی الدین هدیه داد. بزرگ صوفیان فردی بود به نام شیخ زاهد گیلانی. صفی الدین با سختی بسیار زیادی تونست گیلانی رو ملاقات کنه و مدت 25 سال مرید گیلانی شد. زمانی که شیخ زاهد گیلانی از دنیا رفت، بهترین گزینه برای جانشینیش کسی نبود جز صفی الدین. شیخ صفی الدین در اردبیل یک خانقاه ساخت. خانقاه یک مکانی بود که صوفیان دور هم جمع می شدن و در اونجا عبادت می کردن. معمولا اهالی خانقاه رابطه خوبی با اهالی مسجد نداشتن. صفی الدین طرفداران عرفان رو به این خانقاه در اردبیل دعوت می کرد. اون به سبک شیخ زاهد گیلانی تونست کلی از جوانان آذربایجان رو به اونجا بکشونه و حتی تفکراتش رو گسترش بده. صفی الدین از همسر اولش که از قضا دختر شیخ زاهد گیلانی بود صاحب 3 فرزند شد. افرادی به نامهای محی‌الدین، صدرالدین موسی و ابو سعید. نسل پادشاهان صفویه به صدرالدین موسی برمیگرده، یعنی دومین پسر صفی الدین. اون روزها دوران اوجگیری خانقاه ها شده بود. خود حکومت مغول هم از این افراد حمایت میکرد و خانقاهداران در جای جای ایران یه جوری داشتن با همدیگه رقابت میکردن. چرا چنین چیزی شده بود و اصلا چرا مغول‌ها از صوفیگری داشتن حمایت می‌کردن؟ داستانش جالبه. مغول‌ها زمانی که مسلمون شدن از این سبک اسلام که درش یک شیخ یا مثلا یک پیری حضور داشت و همه بهش اقتدا می‌کردن خیلی خوششون اومد. اونا با این سبک بیشتر تونستن ارتباط برقرار کنن، چون یکی از باورهایی هم که خود مغول‌ها داشتن میاپرستی بود. یه جورایی اقتدا می‌کردن به یک فردی که خیلی بزرگ بود. معمولا در آسیای مرکزی خیلی از اقوام اون منطقه به روح بزرگان و درگذشتگان اعتقاد داشتن، چیزی که معمولا در خانقاه زیاد استفاده می شد. به همین دلیل وجود صوفیگری و پیر و مرشد چیزایی بودن که خیلی مغول‌ها ازش استقبال کردن. همه اینا باعث شد تا دستگاه صوفیگری در ایران و سایر نقاط خاورمیانه به شدت رشد کنه. صوفیان پیرو یک تفکری بودند به اسم عقاید جبریه. مسلماً الان هم برای من و هم برای شما سواله که این عقاید جبریه یعنی چی؟ عقاید جبریه میگه که انسان در کارهای خودش هیچ اختیار و اراده‌ای نداره و همه چیز از قبل توسط خدا تعیین شده. یعنی هر کاری که ما انجام میدیم، چه خوب چه بد، نتیجه اراده خداست و ما صرفاً یک ابزاری هستیم برای اجرای اون اراده. مثلا پیروان این عقیده میگن که ما مثل عروسک خیمه شب‌بازی هستیم که نخهای حرکتمون دست خداست. بنابراین مسئولیت کارهامون رو هم بر عهده نمیگیریم، چون اعتقاد داریم هیچ کنترلی روی هیچ کاری نداریم. همه اینها به سود سیاستمدارا بود. چون صوفی‌ها در بین مردم نفوذ داشتند و مدام به مردم می‌گفتند که اگر وضعیت جامعه بده، این به خاطر خواست خداست و نباید علیه حکومت اقدام کنید. حتی در دید این افراد پادشاه نمادی از خداوند بود. کار تا جایی جلو رفت که به مردم گفته بودند اگر یک پادشاهی بدون دلیل شروع به کشتن مردم کرد، نباید بهش اعتراض کنید و این اعتراض نزد خداوند گناهه. همه این کارها باعث شده بود ایلخانان مغول بسیار برای صوفیان احترام قائل باشند و همیشه جدا از حمایت‌های مالی هدایای ارزنده‌ای رو هم بهشون تقدیم می‌کردند. در بین تمام خانقاه‌هایی که در ایران وجود داشت، خانقاه شیخ صفی الدین در اردبیل پردرآمدترین اونها بود. صفی الدین نزد قازان خان که حاکم مغول‌ها بود جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. اون با این توجهات شاهانه و این درآمد نجومی که البته از طرف شاه و وزرا نصیبش می‌شد، 35 سال تموم تونست هزاران مرید رو اطراف خودش جمع کنه. در اردبیل قدرت عجیبی پیدا کرده بود. مریدانش هم به یه نون و نوایی رسیده بودن. به همین دلیل همه طرفدارانش مدام پادشاهان مغول رو ستایش می‌کردند و مخالفت با اونها رو حرام می‌دونستند. سرانجام شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 713 خورشیدی از دنیا رفت. بنا به وصیتش فرزندش صدرالدین ریاست خانقاه اردبیل رو به دست گرفت. صدرالدین از پدرش هم بلند پروازتر بود. اون تلاش می‌کرد که آرامگاه پدرش رو تبدیل به یک زیارتگاه بزرگ کنه. به دستور صدرالدین گنبد بزرگی برای آرامگاه پدرش ساختن که ساخت همین گنبد سالها طول کشید. اون میدونست هر چقدر که این آرامگاه با شکوه تر باشه مردم بیشتر بهش توجه میکنن، پس در نتیجه نظر و نیازهای بیشتری هم بهش تقدیم میکنن. به طور کلی گنبد برای آرامگاه بزرگان از دوران سلجوقی شروع شد و از سلجوقیان به بعد برای بسیاری از افرادی که اسم و رسمی داشتن آرامگاه‌های باشکوه می‌ساختند. خانقاه اردبیل تا پایان دوران مغول اون شکوه و رونقش رو حفظ کرد و همیشه مورد توجه پادشاهان ایلخانی بود. اما به هر حال مثل هر دوره‌ای در تاریخ، دوره مغول‌ها هم تموم شد. در سال 766 خورشیدی بود که تیمور لنگ به خاک ایران حمله کرد. تیمور خرابی‌های زیادی به بار آورد و بخش بزرگی از میراث ایران رو نابود کرد. با این وجود زمانی که به اردبیل رسید رفتار خوبی با صدرالدین داشت، چون تا زمان تیمور لنگ همچنان صدرالدین رئیس خانقاه اردبیل بود. صدرالدین هم برای اینکه مشکلی واسه خانقاه پیش نیاد خودش رو تمام قد تسلیم تیمور کرد. زمانی که صدرالدین از دنیا رفت فرزندش علاءالدین جانشینش شد. در این دوران همچنان تیمور روی کار بود و قصد داشت به سمت منطقه آناتولی در ترکیه امروزی حمله کنه. وقتی تیمور با موفقیت تونست عثمانی رو شکست بده، هزاران نوجوان تاتار رو به اسارت گرفت و در راه برگشت وقتی به اردبیل رسید، این نوجوانا رو به عنوان صدقه به خانقاه اردبیل تقدیم کرد. این چند هزار جوان تاتار در سالهای بعد هسته های اولیه گروهی رو تشکیل دادند به اسم قزلباش ها. در سال 806 خورشیدی علاءالدین هم از دنیا رفت و بعد از اون فرزند شیخ ابراهیم جانشینش شد. در این دوران حکومت گورکانی ها بسیار ضعیف شد و فردی به نام قارایوسف تونسته بود آذربایجان و بخش های از غرب ایران رو از دست نوادگان تیمور در بیاره. قارایوسف هم به سبک سایر پادشاهان اون منطقه نسبت به خاندان صفوی ارادت نشون داد و کمک‌های زیادی رو تقدیم به خانقاه اردبیل کرد. تا اینجای کار هیچ مشکلی در خانقاه اردبیل وجود نداشت. حکومت‌ها می اومدن و می رفتن و همشون نسبت به خاندان صفوی بسیار ارادت داشتن. اما همین که در سال 826 شیخ ابراهیم از دنیا رفت، جنگ قدرت بین اطرافیانش آغاز شد. طبق وصیت شیخ ابراهیم پسر بزرگش شیخ جنید باید جانشین میشد، اما برادر شیخ ابراهیم یعنی شیخ جعفر این وصیت رو قبول نکرد و خودش رو جانشین و رئیس خانقاه میدونست. در نهایت بین عمو و برادرزاده یک جنگی شکل گرفت که در این جنگ جنید شکست خورد و ریاست خانقاه به دست عموش یعنی جعفر رسید. حکومت قراقیولون‌ها که پایتختشون تبریز بود از این اتفاق بسیار خوشحال شدند و از جعفر حمایت کردند. اما داستان شیخ جنید چی شد؟ جنید تصمیم گرفت که علیه عموش مبارزه کنه. اون به همراه گروهی از مریدان خانقاه که همون تاتارهای زمان تیمور بودن مخفیانه از ایران خارج شد و به آناتولی فرار کرد. این اتفاق سرآغاز یک تحول بزرگ در خاندان صفویه بود. در همین سفر بود که خشت اولیه بنای تشکیلات قزلباشان در آناتولی نهاده شد. در آناتولی جنید با یک گروه عجیبی از تاتارها آشنا شد. این تاتارها شیعه بودند، اما تفکرات عجیبی داشتند. این افراد نیاپرست بودند، یعنی یه جورایی اعتقاد داشتند نیاکانشون زنده‌اند و به دنبال ارتباط با ارواح گذشتگان می‌گشتند. اونا همیشه به دنبال یک رهبری بودن که بهش اقتدا کنن و کلی پول و قدرت در اختیار این رهبر قرار بدن. تفکری که بسیار مورد توجه جنید قرار گرفت. اگر جنید میتونست در این گروه نفوذ کنه، اون وقت به راحتی میتونست قدرتی به هم بزنه و چه بسا انتقامش رو از عموش بگیره. جنید تصمیم گرفت خودش رو به عنوان یکی از شیوخ این فرقه معرفی کنه و دار و دستگاهی برای خودش تشکیل بده. اما قبل از اینکه داستان جنید رو تعریف کنیم، باید یه چند سالی برگردیم عقب و داستان یک کشوری رو تعریف کنیم. سمت غرب ترکیه امروزی یک ناحیه مسیحی نشین بود. ولی وقتی آلپرسلان نواحی مرکزی آناتولی رو تصرف کرد، مسلمانان زیادی به اون منطقه مسیحی نشین کوچ کردند. از این زمان به بعد سلاطین سلجوقی ترک ها رو تشویق کردند که به درون آناتولی بیان. در سالهای بعد ترک ها با استفاده از ضعف حکومت بیزانس مناطق بیشتری رو تصرف کردند. البته این اقدامات بسیار طولانی بود و جنگ های خونین زیادی هم اتفاق افتاد. در نهایت ترکان آناتولی دولت سلجوقیان روم رو تشکیل دادند و پایتختش هم شهر قونیه بود. این حکومت که اکثرا مسلمان درش زندگی میکرد تا زمان حمله مغول‌ها ادامه داشت. با حمله مغول‌ها به آناتولی نظام سیاسی سلجوقیان روم از هم فرو پاشید. هیچ حکومت واحدی در اونجا وجود نداشت و 12 امیرنشین تأسیس شد که بزرگترینشون امیرنشین قونیه بود. اکثر افراد این امیرنشین از قبایل تاتار بودند. از سالها قبل که ترک‌ها وارد فلات آناتولی شده بودند، دین اسلام و مخصوصاً صوفیگری خیلی در اون ناحیه رشد کرده بود. اصلا مبلغان اسلام در آناتولی همین صوفی‌ها بودند. اونا تونسته بودن کلی مرید اطرافشون جمع کنن و یک دم و دستگاه قدرتمندی هم واسه خودشون دست و پا کنن. یکی از افرادی که اون سالها به آناتولی اومد، فردی بود به نام محمد بکتاش. اون در بین مردم شروع به تبلیغ اسلام و جذب مرید کرد. به قدر این آقا در کارش حرفه‌ای بود که خیلی زود قوی ترین صوفی در کل آناتولی شد. اون مطالعاتی در مورد زندگی نامه امامان شیعه و قدیسان مسیحی انجام داده بود. این دوتا تفکر رو با هم تلفیق کرد و یک روشی برای زیارت و دعا خوندن ابدا کرد که بسیار مورد توجه مردم آناتولی قرار گرفت. بکتاش به خوبی میدونست که ترک ها مردمان جنگجویی هستن. هدفش این بود که با کمک قبایل ترک یک نیروی نظامی تشکیل بده و قدرت و نفوذش رو بیشتر کنه. اون یک گروه مسلح از جوانان تاتار تشکیل داد. بعدش هم به بهانه جهاد با کفار این جوانها رو به روستاهای مسیحی نشین میفرستاد. روز به روز به پیروزی‌هاش افسوده می‌شد و همین موفقیت‌ها باعث شده بود مریدانش هم بیشتر بشن و حتی تفکراتش هم گسترش پیدا کنه. یک سری از مریدانش تونسته بودن مثل خودش کلی مرید اطراف خودشون جمع کنن. همینطور این گروه داشت بزرگ و بزرگتر می‌شد. مردم به این افراد بکتاشی می‌گفتن. افرادی که اینقدر مرید داشتن و داشتن این کارا رو انجام می‌دادن و مثلا به روستاهای مسیحی نشین حمله می‌کردن. چرا بهشون میگفتن بکتاشی؟ چون نزد محمد بکتاش آموزش دیده بودن. بکتاش در سال 676 خورشیدی از دنیا رفت. 30 سال بعد از مرگش مسلمانان به شهرهای مسیحی نشین حمله کردند و مسیحیان رو مجبور کردند که به اسلام ایمان بیارن. در طی 4 سال شهرهای بزرگ مسیحی در غرب آناتولی یکی بعد از دیگری به تصرف مسلمانا در میومد و این گونه بود که سلطنتی ظهور کرد به نام حکومت عثمانی. ارتش عثمانی توجه زیادی به منطقه بالکان داشت. با کمک مسلمانانی که در بالکان بودند، عثمانی تونست در بالکان پیشروی کنه و در نهایت در سال 768 خورشیدی سراسر بالکان به کنترل نیروهای عثمانی در اومد. تقریبا هر سال ارتش عثمانی داشت از تمام نواحی قلمروش رو گسترش میداد. هیچ کس هم جلودارش نبود. تنها کسی که تونست جلوی زیاده خواهی عثمانی رو بگیره تیمور لنگ بود. زمانی که عثمانی از تیمور شکست خورد دیگه نتونست در نواحی شرقی دست به قدرت نمایی بزنه. تیمور یک حکومت یک پارچه در ایران تشکیل داد و بخش‌های شرقی آناتولی زمینه قلمرو ایران شد. حاکمانش هم از آقویونون‌ها بودن. عثمانی بعد از این که از تیمور شکست خورد تصمیم گرفت خودش رو جمع و جور کنه. یکی از بهترین روش‌ها برای برگشت به قدرت حمله به مناطق مسیحی نشین بود. چون مسیحی‌ها ثروت زیادی داشتن و اگر نیروهای عثمانی به این مناطق دست پیدا می‌کردن می‌تونستن از لحاظ مالی خودشون رو تجهیز کنن. بکتاشی‌ها همچنان در آناتولی حضور داشتن و در طی این سال‌ها قوی‌تر شده بودن. اونا هم وقتی بوی پول به مشامشون خورد تصمیم گرفتن در این جهاد با حاکمان عثمانی همکاری کنن. کلن هر چیزی که بکتاشی‌ها رو قوی‌تر می‌کرد مورد استقبالشون قرار می‌گرفت. وقتی که عثمانی تونست دشمنانش رو شکست بده کلی غنایم ارزشمند در اختیار بکتاشی‌ها قرار گرفت. چون گفتیم بکتاشی‌ها هم داشتن با عثمانی همکاری می‌کردن. حتی یک سری نواحی رو هم به مریدان بکتاشی دادن تا در اونجا مشغول به کشاورزی و دامداری بشن. در بین صوفیانی که در خاک عثمانی حضور داشتن داستان یکیشون با بقیه خیلی فرق داشت. فردی به نام شیخ بدرالدین. شیخ بدرالدین بسیار به سلاطین عثمانی نزدیک بود، اما سر یک سری اختلافات به شهر ایزنیک تبعید میشه. شیخ بدرالدین تصمیم میگیره با کمک بکتاشی ها دست به یک قیام بزنه و حکومت رو برای اولین بار تقدیم به صوفیان بکتاشی کنه. دیگه بکتاشیا زیر سایه عثمانی نباشن، بلکه کاملا برای خودشون یک حکومت داشته باشن. اون حق خروج از شهر رو نداشت، اما به بهونه سفر حج از شهر خارج شد. ولی به جای مکه سر از یک شهر شیعه نشین به نام روملو درآورد که در ناحیه اروپایی ترکیه قرار داشت. این منطقه بسیار نزدیک به پایتخت عثمانی بود و بهترین گزینه برای شورش بدرالدین. شیخ بدرالدین با کمک یارانش از سه نقطه قیامش را آغاز کرد. مراحل اولیه این قیام بسیار موفقیت آمیز بود، اما رفته رفته ارتش عثمانی خودش رو پیدا کرد و تونست شورش رو سرکوب کنه. تمام نقاط از دست رفته یکی پس از دیگری به کنترل حکومت عثمانی در می اومد. در نهایت تمامی رهبران قیام دستگیر و گردن زده شدند. شیخ بدرالدین هم دستگیر شد. اما از اونجایی که یک عالم دینی بود و طرفداران زیادی داشت، تصمیم گرفتن محاکمش کنن تا یک مقدار دیرتر اعدام بشه. محاکمه شیخ بدرالدین به ریاست یک ایرانی انجام شد و این قاضی ایرانی شیخ بدرالدین رو محکوم کرد که مسلمانان رو فریب داده و امنیت ملی رو به خطر انداخته. به همین دلیل باید اعدام بشه. سرانجام شیخ بدرالدین در سال 799 خورشیدی به دار آویخته شد. اما چرا داستان شیخ بدرالدین رو تعریف کردیم؟ نکته جالب در مورد قیام شیخ بدرالدین این بود که مسیحیان هم نقش ویژه‌ای در این قیام داشتند. در اصل هسته اولیه قیام رو شیعیان و مسیحیان تشکیل می‌دادند، چون بدرالدین به هر دوی این گروه‌ها قول داده بود زمانی که عثمانی سقوط کنه همه در صلح و صفا در کنار همدیگه زندگی می‌کنن. از اون طرف مسیحیان هم در طی این مدت ظلم و ستم‌های زیادی از جهادگران عثمانی دیده بودند، پس بهترین فرصت بود تا انتقامشون رو از عثمانی بگیرن. حتی گفته میشه رهبران یهودی هم در این قیام نقش داشتن و همشون به قدری به شیخ بدرالدین ایمان داشتن که وقتی خبر اعدامش رسید تا سالها هیچ کس باورش نمیشد. مردم گفته بودن شیخ کشته نشده، بلکه به غیبت رفته و به زودی ظهور میکنه و دوباره علیه ظلم میجنگه. بعد از شیخ بدرالدین این قیام از بین نرفت و طرفدارانش به صورت مخفیانه با همدیگه جلسه میذاشتن و قصد داشتن راهش رو ادامه بدن. هسته های اولیه این گروه های مبارزاتی از بین تاتارها شکل گرفته بود که به صورت زیرزمینی هنوز داشتن با حکومت عثمانی می جنگیدن. در سالها و دهه های بعد این نفرت نسبت به حکومت مرکزی عثمانی و حتی نفرت نسبت به اهل سنت در بین این افراد دیده می شد که اصلا دلیل شکل گرفتنش برمی گرده به داستان همین قیام شیخ بدرالدین و اعدام شیخ بدرالدین. نسل‌های مختلف می اومدن و می رفتن و همچنان این نفرت رو در دلشون زنده نگه می داشتن، اما به هیچ عنوان اون رو در جامعه بروز نمی دادن. اکثر اونا تاتارها بودن و این نفرت نسل به نسل در بین اونا بیشتر می شد و همیشه به دنبال یه فرصتی می گشتن تا انتقام خودشون رو بگیرن. حالا این داستانی که تعریف کردیم چه ربطی به قزلباش ها داره؟ شیخ جنید رو که فراموش نکردید، کسی که قرار بود رئیس خانقاه اردبیل بشه ولی نشد، یعنی با عموش درگیر شد، از عموش شکست خورد. گفتیم زمانی که شیخ جنید از عموش شکست خورد از ایران خارج شد و به آناتولی فرار کرد. قبل از فرارش هم در دوران تیمورلنگ 2000 سرباز تاتار به عنوان هدیه در اختیار خانقاه اردبیل قرار داشت. سربازانی که تیمورلنگ اونها رو از جنگ در آناتولی به غنیمت گرفته بود و بعد از جنگ همشون رو تقدیم به خانقاه اردبیل کرد. همراهان جنید در این فرار یا در این سفر همین تاتارها بودند. وقتی جنید به آناتولی رسید از سلطان آناتولی درخواست کرد که یک قطعه زمین برای اونو مریدانش در نظر بگیره. سلطان هم خیلی راحت قبول کرد، فکر نمی‌کرد که در آینده شاید اتفاقاتی بیفته. یک خانقاه جدید تأسیس کردند و در همونجا ساکن شدند. در این خانقاه بود که بسیاری از بزرگان عثمانی به دیدار جنید میومدن. جنید هم تلاش میکرد رهبری این افراد رو به دست بیاره و اگر تونست در سیاست عثمانی هم تاثیرگذار باشه. از وقتی که شیخ بدرالدین اعدام شده بود تا زمانی که شیخ جنید پا به آناتولی گذاشت 27 سال طول کشید. در این مدت هیچ شخصیتی وجود نداشت که دوباره بتونه بکتاشیا رو دور هم جمع کنه و یا این گروه رو سازماندهی کنه. اونا سالها منتظر بودن که یک فردی بیاد و جای شیخ بدرالدین رو براشون پر کنه. بهترین گزینه برای این کار جنید بود، چون خود جنیدم دوست داشت دم و دستگاهی شبیه به دم و دستگاه پدرش تشکیل بده و رهبری این گروه مهم رو به دست بیاره. شیخ جنید فعالیتش رو شروع کرد ولی گروهایی که اطرافش بودن از مخالفان حکومت عثمانی به شمار می‌رفتن. به همین دلیل مدام از شهری به شهر دیگه می‌رفت و تا میتونست برای حکومت عثمانی مزاحمت ایجاد می‌کرد. حتی چند باری هم مریدانش رو فرستاده بود که اموال مردم رو غارت کنن. 8 سال تمام زندگی جنید به همین شکل دنبال می‌شد و در نهایت هم حکومت عثمانی جنید رو از آناتولی اخراج کرد. اما این 8 سال خیلی مهم بود. همین 8 سال بود که همه چیز رو تغییر داد. تمامی افرادی که اطراف جنید بودن بکتاشی و اهل حق بودن. همه اینها هم خودشون به تنهایی روی جنید تأثیر گذاشتن، جوری که جنید از دین اجدادیش یعنی سنی شافعی دست کشید و رهبر بلا منازع بکتاشی ها شد. به قدری مریدانش بهش اعتقاد داشتن که چشم و گوش بسته به تمام فرامینش گوش می دادن. بعد از اینکه از خاک عثمانی اخراج شد، با گروه بزرگی از مریدانش به شمالی ترین نقطه آناتولی رفت، جایی در ساحل جنوبی دریای سیاه. این منطقه اون زمان مسیحی نشین بود و اهالی اونجا از مخالفان عثمانی بودند. سلطان عثمانی یعنی سلطان محمد فاتح تونسته بود در سال 832 قسطنطنیه یا استانبول امروزی رو فتح کنه. بعد هم در اروپای شرقی پیشرفت‌های زیادی کرده بود و از اون طرف تا نواحی غربی دیاربکر رو هم به تصرف خودش درآورد. حالا سلطان محمد میخواست بندر ترابوزان رو هم فتح کنه و هیچ نیروی غیر مسلمانی در اون سرزمین باقی نذاره. در نهایت جنگ سختی بین حکومت عثمانی و حکومت ترابوزان شکل گرفت. در نتیجه این جنگ عثمانی پیروز شد و خاندان حکومتی در این منطقه توسط عثمانی قتل عام شدند. تمامی مسیحیان ترابوزان به اجبار عثمانی به دین اسلام در اومدن. بعد از این اتفاقات شیخ جنید و مریدانش دیگه نتونستن اونجا بمونن و از ترابوزان به سمت دیاربکر حرکت کردند. دیاربکر در اون زمان در دست آقویونون ها بود. با اینکه سنی مذهب بودن ولی با عثمانی رابطه بدی داشتن. به همین دلیل با کمال میل به شیخ جنید و یارانش پناه دادن. این اتفاق قدرت و اعتبار شیخ جنید رو بیشتر کرد. از همون دیاربکر دوباره فعالیتش رو گسترش داد و یارانش رو به اطراف میفرستاد تا مریدان بیشتری رو جذب کنه. اما جنید برای ادامه راهش نیاز به منبع مالی داشت. اونا همیشه منابع مالیشون رو از طریق غارت و تجاوز به روستاها به دست می آوردن. این بارم جنید فهمید که در منطقه داغستان یک گروه مسیحی وجود داره که از قضا وضعشون هم خوبه. جنید همین قضیه رو بهونه کرد و از سلطان منطقه اجازه خواست که به داغستان بره تا به اصطلاح با کفار بجنگه. در حالی که داستان کاملا مشخص بود و اون قصد داشت روستاهای اونجا رو غارت کنه. که البته همین قضیه و همین بحث جهاد با موافقت سلطان روبرو شد. در همین سفر بود که جنید یک تغییر بزرگ دیگه ای ایجاد کرد. اون اولین فرد در کل خاندان صفویه بود که لقب شیخ رو از روی خودش برداشت و خودش رو سلطان خطاب کرد. حتی فرماندهی سپاه رو هم بر عهده گرفت. تا قبل از جنید اعضای خاندان صفویه اعتقاد داشتند که شیخ نباید در سیاست دخالت کنه و بهتره که شیخ های صفویه حواسشون فقط به مسائل مذهبی باشه. اما جنید این بار هم سنت شکنی کرد و اعلام کرد دین و سیاست باید با همدیگه ادغام بشن و باید برای رسیدن به اهدافش در سیاست دخالت کنه. شیخ جنید دل به این سفر زد، سفری که هیچگاه به مقصد نرسید. جنید و یارانش برای رسیدن به داغستان باید از منطقه شروان عبور میکردن. در این منطقه با نیروهای شروانشاه درگیر شدند و در نتیجه این جنگ جنید کشته شد و یارانش به سمت دیاربکر عقب نشینی کردند. وقتی شیخ جنید کشته شد، یک فرزند شیرخواره داشت به اسم حیدر. شیخ جنید با دختر حاکم منطقه ازدواج کرده بود، یعنی حاکم منطقه پدر بزرگ حیدر می شد. حاکم که اسمش اوزون حسن بود تصمیم داشت تا این نوزاد رو به عنوان جانشین شیخ جنید معرفی کنه. دلایلش هم زیاد بود، هم بخشی از خاندان خودش میشد، هم خودش به خاندان صفویه اعتقاد داشت، همین که میتونست همچنان طرفداران شیخ جنید رو اطراف خودش نگه داره و برای اهداف سیاسی و نظامی ازشون استفاده کنه. بین آقویولون ها و قراقویولون ها درگیری های زیادی وجود داشت. حضور طرفداران جنید میتونست قدرت اوزون حسن رو چند برابر کنه. سالها گذشت و شیخ حیدر نزد پدر بزرگش رشد کرد. در نهایت این نوه و پدر بزرگ تصمیم گرفتن با کمک قبایل تاتار به جنگ با قاراقیولون ها برن. این جنگ در سال 846 خورشیدی رخ داد و اوزون حسن پیروز نبرد بود. بعد از این پیروزی حکومت قاراقیولون ها سقوط کرد و به تاریخ پیوست. قلمروشون به کنترل آقیولون ها در اومد و اوزون حسن خودش رو پادشاه منطقه خوند. اوزون حسن یک سال بعد از این پیروزی پای تخت رو از دیاربکر به تبریز منتقل کرد. در اون زمان خراسان در دست ابو سعید بود. ابو سعید از سلاطین تیموری به شمار می رفت و پای تخت خراسان هم شهر هرات بود. جالب اینجاست که هر دوی اونها خودشون رو شاه ایران معرفی کرده بودن. اوزون حسن در آذربایجان و ابو سعید در هرات. همین قضیه باعث شد بینشون اختلاف بیفته. این بار یک جنگی بین ابو سعید و اوزون حسن در آذربایجان اتفاق افتاد. اوزون حسن در این جنگ پیروز شد و ابو سعید جونش رو از دست داد. البته همچنان منطقه خراسان در کنترل تیموریان بود. اما شرق ایران بسیار شلوغ شد. در این شلوغی ها یک فردی به نام سلطان حسین بایقرا خودش رو به هرات میرسونه و در اونجا تاجگذاری میکنه. این فرد هم دوباره خودش رو شاه ایران میخونه. همین سلطان حسین بایقرا تبدیل به اولین شاه شیعه در تاریخ ایران میشه. همزمان در آذربایجان هم داشت اتفاقات جالبی رخ میداد. دوباره خانقاه اردبیل رونق پیدا میکنه و این بار ریاست خانقاه به شیخ حیدر میرسه. اما در اینجای کار تاریخ سکوت عجیبی داره. مدت کوتاهی بعد از اینکه شیخ حیدر رئیس خانقاه اردبیل میشه، ما دیگه هیچ اسمی از اعضای خاندان صفویه نمیشنویم. انگار تنها بازمانده صفویه همین شیخ حیدره. اینکه چه بر سر بقیهشون اومد هیچ وقت مشخص نشد، ولی به احتمال زیاد توسط خود شیخ حیدر کشته شدن تا کسی بعد از اون ادعای مالکیت روی خانقاه اردبیل رو نداشته باشه. بعد از این داستان دیگه کسی از مردم ایران طرفدار خانقاه نبود و اکثر اطرافیان حیدر رو تاتارها تشکیل میدادن که همشون از آناتولی اومده بودن. شیخ حیدر واسه خودش توی اردبیل یک حکومت جداگونه زده بود، یعنی انگار یک حکومت کوچیک درون یک حکومت بزرگ قرار داشت. قوای نظامی خودش رو داشت، مالیات‌ها رو جداگونه از روستاها دریافت می‌کرد و درون خزانه خودش می‌ذاشت و حتی یک کارگاه اسلحه‌سازی جدا از حکومت تأسیس کرده بود. عقایدی هم که خودش و اطرافیانش داشتن بسیار افراطی بود. بخشی از این عقاید انجام جهاد بود. مدتی بعد اوزون حسن از دنیا رفت. بعد از مرگش بین جانشینان اختلاف افتاد. در نهایت قدرت به یکی از فرزندانش به نام یعقوب رسید. ظهور یعقوب آغاز تغییراتی بود که تاریخ ایران مدت‌ها بهش نیاز داشت. یعقوب پادشاهی تحصیل کرده و صلح طلب بود. همون ابتدای کار تجارت و اقتصاد رو پیشرفت داد. روابط بسیار خوبی هم با همسایگان ایران از جمله عثمانی برقرار کرد. بندرگاه‌های ایران دوباره رونق گرفت و کالاها در حجم زیادی صادر و وارد می‌شدند. خبری از جنگ و درگیری نبود. یعقوب دستی هم به آبادانی مملکت زد. پل خواجو در اصفهان یادگار دوران یعقوبه. در این بین کلی مدرسه تأسیس شد و از مردم خواستن که خرافات رو کنار بذارن و به سمت علم و دانش برن. خب همین قضیه یک ضربه سنگین به خانقاه ها وارد میکرد. یکی از بزرگترین بازندگان این تغییرات بدون شک خانقاه اردبیل و شخص شیخ حیدر بود، چون هر روز نفوذش داشت کمتر میشد و مردم هم دیگه اعتقادی به عقاید اونا نداشتن. حتی روستا و مناطقی که در دست خانقاه اردبیل بود ازشون گرفته شد و به کنترل حکومت مرکزی در اومد. شیخ حیدر دید که اصلا نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه و هر طور که هست باید اون جایگاه از دست رفته رو دوباره به دست بیاره. به همین دلیل یک نقشه حساب شده کشید. نقشه‌ای که از روی خشم نباشه و بتونه خانقاه اردبیل رو در مقابل فقهای آذربایجان نجات بده. در سال 858 خورشیدی شیخ حیدر به طرفدارانش دستور داد که لباس‌های متحدالشکل تنشون کنن. اون گفته بود اگر لازم شد آماده میشیم و دست به جهاد میزنیم. قرار شد مریدانش لباس‌های شبیه به هم بپوشن و یک کلاه نمدی سرخ رنگ هم بر روی سرشون بذارن. در اون زمان اکثر مردم آذربایجان سنی بودن، چیزی که شیخ حیدر نمیتونست تحمل کنه. اون علیه اهل سنت آذربایجان فرمان جهاد صادر کرد. از این زمان به بعد بود که مریدانش معروف شدند به قزلباش. اونها یک سری گروه‌های مسلح و سازمان یافته بودند. بعد هم به مناطق سنی نشین در قفقاز حمله کردند. حتی اردبیل هم از دست شیخ حیدر در امان نبود. مریدانش به روستاهای اردبیل هم یورش می‌بردند و اموال مردم رو غارت می‌کردند. کارهاشون بسیار وحشتناک بود و اصلا هدفشون این بود که در دل دشمنانشون وحشت بندازن تا یه وقت مخالفانشون جرأت نکنن و با اینها وارد جنگ نشن. اکثر قزلباش‌ها از طوایف سرشناس ترکان اوغوز بودن. در سالهای بعد سایر طوایف ترک هم به این گروه ملحق شدن. بعدها دامنه قومیتی گروه قوی تر شد و طوایفی از لورها و تالشیها هم وارد این گروه شدن. مردم از دست کارهای حیدر به سطوح اومدن. به همین دلیل به دربار یعقوب شکایت کردن. یعقوب هم دستور داد که شیخ حیدر هرچه سریعتر باید به تبریز بیاد. شیخ حیدر فرد حیله‌گری بود. اون خودش رو شبیه به یک درویش فقیر درآورد که فقط داره خدا رو میپرسته و کاری به اموال مردم نداره. به قدری هم گریوزاری کرد که یعقوب فریبش رو خورد و حیدر رو آزادانه فرستاد که به اردبیل برگرده. البته این بار حیدر و اطرافیانش تحت نظارت ماموران قرار داشتن و نمیتونستن آزادانه هر کاری انجام بدن. قرار بر این شده بود که مریدان حیدر هرگز دست به سلاح نبرن و فقط و فقط مشغول پرستش خدا باشن. اما شیخ حیدر حس میکرد که یک کار نیمه تموم داره. پدرش یعنی شیخ جنید توسط شروانشاه کشته شده بود زمانی که قصد داشت به سمت داغستان بره. حیدر به دنبال فرصتی میگشت تا از شروانشاه انتقام بگیره. در بهار سال 867 خورشیدی شیخ حیدر و نیروهاش از اردبیل خارج شدند و به سمت شمال آذربایجان به راه افتادند. دو ماه در همونجا موندند و در حدود 6000 نیروی نظامی فراهم کردند. در نهایت فرمان حمله صادر شد. نیروهای قزلباش به شهرها و روستاها حمله کردند و اکثر مناطق شروان را به کنترل خودشون درآوردند. از اونجایی که شیخ حیدر نسبت به فقها و علمای دینی کینه زیادی داشت، دستور داده بود این افراد به قتل برسن. تمامی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه به دستور شیخ حیدر به آتش کشیده شدند و مدرسانی که در اونجا بودند کشته شدند. شروانشاه دید که به تنهایی نمیتونه با نیروهای حیدر روبرو بشه. به همین دلیل عقب نشینی کرد و از یعقوب کمک خواست. یعقوب هم فوراً کلی نیرو در اختیار شروانشاه قرار داد. در همون سال 867 خورشیدی جنگ سختی بین نیروهای دولتی و قزلباش ها رخ داد. در نتیجه این جنگ قزلباش ها شکست خوردند و شیخ حیدر هم مثل پدرش در همون جا کشته شد. شیخ حیدر در سالهای پایانی زندگیش دست به جنایات زیادی زده بود. تعداد زیادی از بزرگان رو ترور کرد و بسیاری از مساجد و مدارس رو به آتش کشید. تعصبات عجیب شیخ حیدر باعث شد اکثر اهل سنتی که در عثمانی بودن نسبت به شیعیان احساس نفرت کنن. پیکر شیخ حیدر رو در مشکین شهر اردبیل به خاک سپردند. آرامگاه شیخ حیدر از جاذبه‌های گردشگری در مشکین شهر به شمار میره. وقتی شیخ حیدر کشته شد، مردم آذربایجان جشن گرفتن. طبیعی هم بود، همشون از شیخ حیدر نفرت داشتن. از اون طرف مردم حیدر رو وابسته به حکومت یعقوب میدونستن. به همین دلیل خشم و نفرتی هم نسبت به یعقوب پیدا کردن و دربار یعقوب رو بسیار مورد حمله قرار میدادن. سلطان یعقوب برای اینکه خشم مردم بخوابه دستور داد سر حیدر رو از بدنش جدا کنن و این سر بریده رو در تمام تبریز بگردونن و بعد هم جلوی سگای گرسنه بندازن. هدفش این بود که اثبات کنه هیچ ارتباطی با حیدر نداشته. بعد از این اتفاق خانقاه اردبیل که سالیان دراز مرکز ترس و وحشت و ترور بود به دستور یعقوب تعطیل و مصادره شد. همسر شیخ حیدر که تنها شده بود رو به همراه سه فرزندش از اردبیل خارج کردن و به تبریز بردن. شیخ حیدر سه تا فرزند پسر داشت. پسرهایی به نام علی، ابراهیم و اسماعیل. این سه پسر رو در ذهن داشته باشید که با یکیشون خیلی کار داریم و در انتهای ویدیو بهش میرسیم و میگیم که چه کسیه. سلطان یعقوب اصلا دوست نداشت پسرای شیخ حیدر در آذربایجان بمونن. او میخواست تا جایی که میشه این افراد از این منطقه دور باشن تا دیگه راه پدرشون رو ادامه ندن. به همین دلیل یک نامه برای حاکم فارس نوشت تا این پسرها به شیراز برن و آموزش های لازم رو همونجا ببینن. هرچند که این اتفاق اونقدری تأثیر نداشت، چون در سال 869 خورشیدی بیماری وبا سراسر ایران رو فرا گرفت. سلطان یعقوب هم بر اثر همین بیماری از دنیا رفت. مرگ سلطان یعقوب آغازگر یک جنگ داخلی 10 ساله در سراسر ایران شد، جنگی برای به دست آوردن قدرت. در ایران اوضاع آشفته شد. این آشفتگی یک ناامنی و بی‌ثباتی در سراسر کشور به وجود آورد. هر کدوم از مدعیان سلطنت بخشی از ایران رو در اختیار گرفتن و از مردم هم مالیات‌های سنگینی می‌گرفتن تا با این پولش برای خودشون قوای نظامی تشکیل بدن. جنگ و خونریزی در کل ایران وجود داشت. اقتصاد به شدت آسیب دید و کشاورزی در ایران رو به تعطیلی رفت. تمامی جاده‌ها، پل‌ها و کاروانسراها به شدت خسارت دیدن. در این آشفته بازار بود که قزلباش‌ها هم فرصت پیدا کردند و دوباره به ایران برگشتند. قزلباش‌هایی که بعد از شکستشون از ایران فرار کردند، وقتی از حکومت مرکزی و از طرف شروانشاه شکست خوردن، اینا از ایران خارج شدن و دیگه اجازه نداشتن وارد بشن. ولی وقتی اوضاع احوال ایران آشفته شد، اینا هم در این آشفته بازار تونستن به ایران بیان. یکی از مدعیان سلطنت که در تبریز حضور داشت، فردی بود به نام رستم بیگ. اون تصمیم گرفت از قزلباش‌ها استفاده کنه. رستم بیگ میدونست قزلباش‌ها همچنان طرفدار تفکرات شیخ حیدر هستند. به همین دلیل دستور داد همسر و سه فرزند شیخ حیدر رو از منطقه فارس به اردبیل بیارن. دوباره خانقاه اردبیل شروع به کار کرد و قزلباش‌ها روحیه گرفتن و به جنگ با دشمنانشون رفتن. عملکرد قزلباش‌ها خارق‌العاده بود و تا همدان پیشروی کردند. اما رستم بیگ چندان با قزلباش‌ها رو راست نبود و زمانی که خرش از پل گذشت تصمیم گرفت اونها رو کنار بذاره. به همین دلیل سه فرزند شیخ حیدر رو از اردبیل خارج کرد و به تبریز فرستاد. در تبریز هم تحت نظارت ماموران بودن. قزلباش‌ها نمیتونستن چنین چیزی رو تحمل کنن. اونا شبونه وارد تبریز شدن و هر سه پسر رو با خودشون بردن. در جریان این زد و خوردها علی که فرزند ارشد حیدر بود جونش رو از دست داد. اما تونستن ابراهیم و اسماعیل رو به اردبیل ببرن. مشخص بود که اردبیل هم جای امنی برای این دو پسر نیست، چون ماموران رستم بیگ در تعقیب این افراد بودند. چند روز مخفیانه در اردبیل حضور داشتند و بعد هم مخفیانه خارج شدند و به رشت رفتند. چند بار دیگه از این شهر به یک شهر دیگه رفتند که به دلایل نامعلومی ابراهیم هم جونش رو از دست داد. تنها بازمانده از شیخ حیدر پسر کوچکش یعنی اسماعیل بود. اسماعیل رو به حاکم لاهیجان سپردن که از مریدان صفویه بود. حاکم لاهیجان هم مسئولیت نگهداری از اسماعیل رو بر عهده گرفت. قرار بود این پسر کم سن و سال در آینده راهی کارزار بشه و کل کشور رو در اختیار بگیره. قرار بود اسماعیل پادشاه ایران بشه و سلسله صفویه در ایران رو پایه‌گذاری کنه. در سالهای بعد همین اسماعیل خردسال تبدیل به شاه اسماعیل صفوی، بنیانگذار سلسله صفویه در ایران شد.